آوای تیوال. تئاتر.
دوستان عزیز، ادامه میدیم گفتگوی خودمون رو با رضا ثروتی، کارگردان نمایش فهرست. جام ثروتی، یکی از مهمترین نقدهایی که در تیوال مطرح میشد راجع به نمایش، تایم نمایش بود. 150 دقیقه نمایش، خب فضایی هم هستش که به قول خودتون خیلی هم فضای واقعگرا و رئالیستی نیست که همه بشینن و با دیالوگ همه چیز منتقل بشه. چرا حدوداً 3 ساعت انتخاب شده و اینکه این ریسک نیست؟ تماشاگر ایرانی معمولاً تحمل بیشتر از 90 دقیقه نمایش رو نداره. تازه 90 دقیقه برای اکثریت تماشاگرای ما زیاد محسوب میشه. چرا 3 ساعت نمایش رو انتخاب کردید؟
ببین، ایدئال من که در بحث تایم یک زمان 4 ساعت و 10 دقیقه بود، که خب من به همین علتی که داریم میگیم که تماشاگر ایرانی نمیتونه این رو تحمل بکنه، اون رو تبدیلش کردم به 2 ساعت و 35 دقیقه. اما اگر بنا به سلیقه خودم باشه، خب دوست دارم که تایم اصلی نمایشمون اون باشه، یعنی اون 4 ساعت و 10 دقیقه باشه. اما یه اتفاق خیلی بدی که داره در اجرای نمایش ما میفته که متاسفانه از دست ما هم خارج برطرف کردنش، جایگاه تماشاگران در سالن حافظه. یعنی اون جایگاه برای من که مثلا دیسک کمر دارم، بعد از 1 ساعت تبدیل میشه به تکانهای شدیدی در طول دیدن اثر و یک بیقراری در یک جای تنگ و خیلی نامطمئن، و خب قاعدتا اون هم تأثیر میگذاره در دریافت مخاطبمون از اثر. که با این حال ما میتونم به جرئت بگم که 90% مخاطبینمون با اون تایم همراهن، و حتی با این ایده که ما میخوایم یک شب اون ورژن 4 ساعت و 10 دقیقه‌ای رو روی صحنه ببریم هم خیلی ها موافقن و دوست دارن که مخاطبش باشن. نکته اینجاست که من برای رسیدن به ملالی که قهرمان نمایشمون در اثر موقعیتی که درش قرار گرفته و اون کسالتش، رخوتش، انزواش، افسردگیش، و برای رسوندن مخاطبم در همراه شدن با اون احتیاج دارم به این تایم طولانی. یعنی من اصلا دوست ندارم که مخاطبم وقتی از سالن میره بیرون به شدت پویا و سرزنده و خوشحال و قبراق سالن رو ترک کنه. اتفاقا اون شبهایی که مخاطب ما کمتر دست میزنه یا واکنش نشون میده و میشه از چهره هاشون خستگی رو دریافت کرد رو من خیلی بیشتر میپسندم، به خاطر اینکه احساس میکنم همزادپنداری صرفا در ذهنشون اتفاق نیفتاده، در فیزیکشون هم اتفاق افتاده. یعنی اگر که همسرایان صداهای ذهنی قهرمان یک جاهایی به شکل اغراق‌آمیز و سادیستی دارن تخریب میکنن ذهن اون آدم رو، من هم میخوام که برای مخاطب همین اتفاق بیفته. یعنی این صداها اینقدر تکثر پیدا کنن که یک جاهایی تماشاگر خسته بشه از دریافت اونها. خب این کاملا تعمدیه. حالا کسانی قاعدتا ظرفیت پذیرش این رو ندارند به خاطر الگوهای دیداری و شنیداری که در گذشته داشتن، و کسانی دارن، کسانی هستن که بلاتار رو تحمل میکنن و کسی مثل من نمیتونه تحملش بکنه بعد از 3 ساعت. تارکوفسکی رو تحمل میکنن، ولی کسی مثل من اگر ساعت 9 شب براش تارکوفسکی بذاری، شاید دقیقه 10 در زیبایی تارکوفسکی غرق شو به خواب بره. ولی خب این تربیت دیداری و شنیداری مخاطبمونه که باید هوشمندانه پله به پله، نه اینکه صرفا بگیم من اینجوریم و من این تایم رو میپسندم و اونها باید با من همراه شن. به خاطر همینه که من از اون 4 ساعت و 10 دقیقه گذشتم و به 2 ساعت و 30 دقیقه رسوندمش. اگر از این خارج میشدم دیگه اون همزاد پنداری به درستی اتفاق نمیافت.
هیچ میدونی که سر نمایش های شما دقیقاً معمولا فکر میکنیم مثلا ردیف اول سالن خوبه، سر نمایشای شما باید بریم ردیف آخر. بله. اتفاقا بهتره، چون من سر وایتسگ همچین بله. تجربه‌ای داشتم. بله. اینجا هم فکر میکنیم صندلی‌ها خوبه ولی در از پله‌ها الان بهتره.
بله.
چون
بله.
جای بازتری داره. بله. برای دیدنش
یه امر تبلیغیه که مخاطبین ما اگر پله‌های وسط رو خریداری بکنن هم دید بهتری دارن هم جاشون مناسب‌تر، پاشون آزادتر.
از این گلایه هم بکنم آقای استراتی، از شما ردیف اول بعضی از میزانسن‌های یک رو به اول از دست میده، قبول دارید؟ یعنی اشراف به صحنه رو از دست میده،
بخاطر اون چیزهایی که در بک‌گراند داره اتفاق.
بله بله
بله بله کاملاً.
و این ضعف سالن هست؟
ببینید، ضعف سکوی تماشاگرانیه که طراحی شده برای سالن حافظ. یعنی این دوستان وقتی داشتن طراحی میکردن فکر نمیکردن به اینکه اون شیب باید مختصاتش با کف به شکلی قرار بگیره که تماشاگری که در آوانسن قرار داره همون چیزی رو دریافت بکنه که مخاطبی که در مثلا سه ردیف بالاترش قرار داره.
البته شما با عنوان کارگردان میدونستین
که ببینید، من با ظرفیت سالن‌های نمایشی که در ایران وجود داره دو تا گزینه داشتم فقط برای اون عمق میدانی که میخواستم، چون باید در سالن بلک باکس روی صحنه میرفت. یکی سمندریان بود در ایران شهر و یکی حافظ، که باز حافظ عمق میدان بیشتری داره به نسبت
یا مولوی. اگر
مولوی ارتفاع نداره، من ارتفاع رو هم در کارم میخواستم، چون این اختلاف سطح ها برام خیلی مهمه توی کار. مثلا اون درب آهنی رو ما به هیچ وجه نمیتونیم در مولوی اسبق، البته فکر میکنم با اون کفسازی که شده باشه ارتفاعش بیشتر شده باشه، اما خب لاجرم توی یه همچین فضایی من حتی برای بازتولید نمایش وایتسک دیگه سراغ حافظ نمیرم. یعنی که قرار است که اون نمایش در سالن وحدت روی صحنه بره، چون هرچه تماشاگر با فاصله بیشتری در یک نمای بازتری لانگ شاتی اون نمایش رو ببینه و نخواد که مدام نگاه خودش رو به چپ و راست صحنه ببره و در اثر این کنش واکنش خسته بشه، میتونه در یک صندلی راحتی بشینه و در یک نمای کلی کل اثر رو ببینه و چیزی رو از دست نده. خب در این نمایش هم من همون موزر رو داشتم، به خاطر محدودیتی که سالن‌های نمایشیمون دارن حافظ نزدیکترین گزینه بود به برای اجرای این نمایش.
البته اون موقعی که حافظ ساخته شد که دشتار رای ساختن پیروه یک نمایشی در سبک خودشون بود کمی بالاتر که اصلا نیازمند یه همچین شیبی بود. بعد حالا نمایش‌های بعدی که درش اجرا رفت هیچ سنخیتی با سالن معمولا نداشته.
برمیگردیم با همون 150 دقیقه‌ای که قرار بود 410 دقیقه باشه، میتونیم بخش بندیش کنیم، بگیم پارت اول پارت دوم. پارت اول یک ریتم نسبتاً تصاعدی داره نمایش و پارت دوم یک ریتم پیوسته در واقع کندتر شده افتاده شده که به تکرار افتاده. گفتید که تعمدن می‌خواستین این ریتم رو به تکرار بندازی که تماشاگر در انتهای نمایش آهسته آهسته به همراه شه با نتیجه گیری پایانیش.
خب ببینید، ما اول اگر این رو بپذیریم که کار رو به دو نیمه تقسیم بکنیم، در ابتدا ما داریم جهان نمایشمون رو تعریف می‌کنیم و قراردادهای نمایشی خودمون رو با تماشاگر در میون می‌ذاریم. از یک جایی به بعد فضای مردگان کاملا حاکم میشه به نمایش و ما دیگه امر پیچیده‌ای رو یا سوسپنسی رو در روایتمون نداریم که او این آدم هم که آمد در صحنه آیا یک مرده است یا خیر. از جایی که پذیرش دنیای مرده ها اتفاق میفته، قاعدتا رخوت، کسالت، کندی و تکرار و هر چیز، هر المانی که باهاش بتونیم آمبیانس جهان مردگان رو تصویر بکنیم، خب در کار قرار میگیره. و به خاطر اینه که من سعی دارم میکنم که مرز بین زنده بودن تماشاگرم و مرده بودنش رو براش بردارم. یعنی وقتی که داره میره از سالن بیرون، آیا اگه به این برسم عالیه، درخشانه، آیا به این فکر میکنه که مرده است یا زنده است؟
آقای ثروتی، اگه بخوایم قیاس کنیم وایتسک رو با فهرست، ما در وایتسک هم شاید شخصیت اصلیمون دارای همین ویژگی ها بود، کسی که در زندگی خودش یک جورهایی شکست خورده، یک جورهایی یک فشاری روی این آدم هست که هر لحظه این آدم رو داره به سمت قهقرا میبره و در نهایت هم شکست میخوره در مبارزه با این قهقرا. در وایتسک هم ما یه همچین برداشتی رو میتونستیم از شخصیت اصلی داشته باشیم. این دغدغه شماست در نمایش هاتون و به همین دلیله که این دست آثار رو انتخاب میکنیم. و چقدر جایگاه داره اصلا این تعریف در آثار شما؟
من الان متوجه نشدم، داری راجع به رنج حرف میزنی؟
رنج هم هست. داری ما یک شخصیت رنج کشیده تحت فشار رو میبینیم در هر دو نمایش، آدمی که از طرف شاید جامعه خودش میتونیم حتی برداشت کلی تر کنیم که مورد پذیرش هم قرار نگرفته. نورم این دغدغه شماست اصلا در
بله. ببینید من میگم که اون چیزی که باعث میشه که تو یه همچین نگاهی رو بعد از دیدن وایتسک و فهرست داشته باشی، یه قضیه خیلی مهمه که من همیشه سعی کردم توی کارا دنبالش بکنم و اون صداقت داشتن با خودمه. یعنی که چگونه من میتونم دردهای خودم و رنجهای خودم و شادیهای خودم و هر نگاه و هر حسی که نسبت به جهان یا هر امر فلسفی که من رو درگیر میکنه نسبت به زنده بودنم حالا در این جامعه، در این جغرافیا داشته باشم رو با صداقت محض چگونه میتونم واکنشی نشون بدم در اثر هنریم که در ادامه حرفای اولیم کاملا ناخودآگاهانه باشه نه آگاهانه. و فکر میکنم اگر این کار رو انجام بدم و مرز بین خودآگاه و ناخودآگاهم رو بردارم، دارم اجتماعی ترین و سیاسی ترین اثر هنری رو خلق میکنم. این دغدغمه. یعنی من دارم به عنوان یک انسانی که داره در این جامعه زندگی میکنه رنجی میبره، از چیزهای شادمان میشه، برای چیزهای گریه میکنه، از چیزهای میترسه، اگر من بتونم خودم رو درست و صادقانه تزریق بکنم در دل اثر نمایشیم، تماشاگر داره امر اجتماعی رو میبینه، واکنش اجتماعی رو میبینه، واکنش انسانی رو میبینه که میتونه ما به ازاهای انسانی خودش رو در این جامعه در دل اون تفسیر کنه، چون من هم یک نمونه‌ام مثل اون در دل یک جغرافیایی. به خاطر همینه که من همیشه مخالف سفت و سخت کارهایی هستم که تاریخ مصرف دارن، یعنی مخالف کارهایی که کاملا آگاهانه میان دست میگذارن روی یک موقعیت تاریخی خاص یا یک امر سیاسی خاص و سعی میکنن واکنشی رو به اون نشون بدن، باز هم میگم آگاهانه، که دغدغه ای رو درش مطرح بکنن که دغدغه همه مردم است و بقال و نانوا و روشن فکرش به اون آگاهن و اون آرتیست به گمان خودش فکر میکنه چون که جرأت بیان کردنش رو داره یا امکان بیان کردنش رو داره، داره به شکل یک قهرمانی مواجه میشه با مخاطب خودش، اما چیز جدیدی رو به اون ارائه نمیده. اون داره تمام اون گزاره ها و تمام اون تصاویر، تمام اون دغدغه‌هایی که خود مردم درش زیست کردن رو فقط باشون دوره میکنه و نام خودش رو قهرمان میذاره. من میگم اینجاست که تئاتر ما، سینمای ما یه سیل نزولی پیدا میکنه، یعنی اون آثار 5 سال بعد دیگه اون کیفیت رو نخواهند داشت، دیگه اون ارتباط رو با مخاطب برقرار نمیکنن، ارتباط احساسی تاریخ مصرف دار. اما اگر الگوی شکسپیر رو، الگوی سوفوکل رو، الگوی چخوف رو ما ادامه بدیم، یعنی دغدغه‌مون انسان باشه، وضعیت انسان در هر جغرافیایی و واکنش طبیعی انسان به رنج، به درد، به خیانت، به جدایی و به هر مفهومی که گاهن برای اون دست از هنرمندان امرهای کلیشه‌ای هستن، اگر این رو رعایت بکنی که من سعی کردم در وایتسک و فهرست رعایتش بکنم، مخاطب بیشتر با تو همراه میشه چون اون هم داره در جغرافیای تو زندگی میکنه. مسئله من اینه که وقتی دارم از اون الگوها نام میبرم، ببینید شکسپیر همیشه خودش رو آپدیت میکنه با هر زمان و هر جغرافیای خاصی و تا ابدیت ادامه خواهد داشت این آپدیت کردن، چیزی که خیلی هوشمندانه اصغر فرهادی هم ازش تبعیت میکنه. اون میره سراغ مفاهیم یا تمهای انسانی که بارها در آثار گذشتگان دیدیم، مثل جدایی، مثل قضاوت، مثل خیانت، ولی چون دغدغه های کاملا انسانی هن و تاریخ مصرف ندارن، 100 سال بعد هم کار میکنن، 200 سال بعد هم کار میکنن و 1000 سال بعد. من چون دارم این رو رعایت میکنم، حالا در این دو اثری که تو داری میگی که سعی کردم در اون آثار قبلی هم این اتفاق بیفته و دارم شخصی ترین حالهای خودم رو، احساسات خودم رو، دریافتهای خودم رو از زندگی و جهان در کارم مطرح میکنم، به خاطر همین فکر میکنم که ویتسک یا قهرمان این نمایش نزدیکترین حال رو به من دارن. من دو روز پیش یه چیزی بگم که شاید شما پخشش نکنید، به بازیگر اصلی کارمون، یعنی کسی که نقش قهرمان رو بازی میکنه در صحنه آخر، وقتی با کودکیش مواجه میشه،
آیدین بهاری،
بعد از اینکه اون بچه اون گروه کور رو رهبری میکنه، بچه ناگهان باگت رو روی زمین میزنه و میگه که دد، من خودم رو خیس کردم، یه شلوار داری بهم بدی؟ و اون میره یه شلوار رو از بزرگسالی خودش میاره و به این بچه میده. لحظه ای که روبروی همدیگه قرار میگیرن، آیدین بهاری به ایلیا میگه چیزی نیستت، چون اون وقتی که نگاهش میفته به نگاه آیدین، سرش رو با شرمندگی و عذاب از سر اینکه خودش رو خیس کرده میندازه پایین و اون بهش میگه چیزی نیستت. من وقتی داشتم تمرین میکردم این صحنه رو دو روز پیش با بچه‌ها، به آیدین گفتم آیدین این فقط یه گزاره ساده نیست، این پشتش همه ی عقده کودکی منه که من تا 9 سالگی جامو خیس میکردم و آدم‌ها منو مسخره میکردن. هر جا خونه فامیلامون میرفتیم تشک‌ها زرد میشد و من مجبور بودم سر صبح برم اونا رو جمع کنم و لای تشک‌های دیگه مخفیشون کنم و همش میترسیدم و نگران بودم. ولی الان رسیدم به این که اون ترسای من، اون استرابای من توی کودکی، اوناست که الان من رو ساخته، اون رنج‌هاست که من رو ساخته. و به خاطر همین بهش دارم میگم اون چیزی نیستت خیلی بزرگتر از یه گزاره ساده است. نباید اینجوری بیانش کنی، باید بهش بگی که بی خیال که توی بچگی جاتو خیس می‌کردی.
البته خیلی قابل پخشه، چون این دغدغه خیلی جهان شمولیه، هممون تقریبا تا یه سن و سال اینجوری بودیم، چیز عجیبی نیست.
ثروتی عزیز، شما در صحبتاتون به همراهی تماشاگر خیلی اهمیت دادین، به همزاد پنداریش. یه تماشاگر اومده نمایش شما رو دیده و گفته که خیلی دوست داشتم، بازیگر بودم و نقش رهبر ارکستر رو بازی میکردم، کسی نبوده جز لوریس چکناواریان. فکر کنم که پیشبینی میکردید تا این اندازه همزاد پنداری بشه برای تماشاگر، تا به این اندازه.
ببینید وقتی که لوریس اومد به دیدن تمرین ما، تمرین نمایش ما، اول که خیلی عجله داشت و میگفت من باید زودتر برم سر یه قراری برسم، بعد که یکم از دیدن یه سری قسمت های از تمرینمون گذر کرد، لوریس میتونم بگم که شیفته اتفاق شد، چون خب قاعدتا برای یه رهبر ارکستر ملی، یک قهرمان هنری برای کشور ما ارمنستان و همه دنیا، یه دغدغه است دیدن کسی که پس از سالها در صدر اخبار بودن حالا منزوی شده و میخواد که یک قطعه‌ای رو برای مرده‌ها بنویسه. خب اون خیلی همزاد پنداری کرد با اون.
فکر کنم همزاد پنداری به کمال خودش رسید. بله،
و بعد من یک خبط بزرگی کردم و اون خبطم این بود که از لوریس خواستم که روبروی همسرایان ما بیسته، در حقیقت نوازندگان ارکستر بیسته، و این بار به جای اینکه لوریس اونها رو رهبری کنه، نوازنده ها رهبر رو
رهبری
کنه. و یک لحظه عجیب غریبی در فضای سالن تمرین به وجود اومد، چون از لوریس خواسته بودیم که تو نباید باگت رو تکون بدی و فقط باید خیره بشی و در انفعال به اونها نگاه کنی که این بار بگذاری یک بار دیگران رهبریت کنن. پلیس بعد از یک تایمی که از اون قطعه گذشت خیلی ناخودآگاه دست راستش شروع به حرکت کرد. خیلی تلاش میکرد که این تکانه های این دست کم باشه، ولی به شکل هیستریکی میدینیم که این انگار میخواد پرواز کنه ولی نمیتونه، انگار دست رو باش بستن. و این لحظه برای من خیلی لحظه دردناکی بود و خودم رو یه ظالم تصور میکنم که با یه هنرمند بزرگ این کار کردم، ولی به شدت لحظه دراماتیک و درخشان.
کار کردن با یک بازیگر جوان و خردسال در اصل، جوان که همشون جوان، خردسال منظورم بود، و البته یک کس جوان چیدمان بازیگری
جوان، یعنی عکسشون در 70
و بعضی هاشون تجربه حضور در روی صحنه رو ندارن، تعداد کمیشون این تجربه رو دارن.
بیشتر من اذیت کردم.
چطور با یه بازیگر خردسال سعی کردین یه همچین فضاسازی صورت بگیره؟ و آیا ایلیا درک داره میکنه تمام اون چیزهایی که در ذهن شما هست و تعویل‌ها و برداشت‌هایی که خود شما الان گفتین از این شخصیت دارین؟
ایلیا نه تنها داره درک میکنه که خیلی فراتر از آنچه که باید درک بکنه داره جلو میره و من خیلی نگرانشم. یعنی این بشر به بلوغی رسیده، حالا از پس این کار یا تربیت خودش نمیدونم کجا، که اولا به نظر من بهترین بازیگرمه در دل این کست بدون شک، بدون اغراق، بارها هم به بچه ها گفتم، چون که اولا که بچه ها طوری تخیل میکنن یه امرو که میتونن از یک قصر شنی یه قصر بزرگ بسازن که درش برخصن، درش حرکت بکنن، در اتاقاش برن، فریاد بزنن، حالا لب دریا هم، ولی میتونن با این تخیل همه جا برن. اونا قواعد بازی رو به شدت صادقانه رعایت میکنن، کاری که بازیگران حرفه‌ای ما میتونم بگم به شدت کمرنگ و بازیگران نوپای ما با یک ولوم کمتری نسبت به کودکان میتونن انجامش بدن. ایلیان یک نابغه است بدون شک، به خاطر اینکه وقتی که این آدم، من همیشه سعی میکنم خودم رو در وضعیت پشت صحنه قرار بدم، یعنی اونجا میرم و قبل از اینکه بچه ها بیان روی صحنه باهاشون یه گپ و گفتایی دارم و یه تعاملاتی. ایلیا تنها کسیه که وقتی که از صحنه میاد بیرون یا وقتی که میاد پشت اون درب آهنی قرار میگیره و مثل صحنه پایانی میاد اطرافش رو نگاه میکنه، پشت اون در، اطرافی که ماها اون پشت داریم میبینیمش و شما ما رو نمیبینید، و نگاه میکنه میگه که دد، پشت این دیوار هیچی نیست، دیگه سرتو بر نگردون. وقتی این گزاره رو میگه و ما رو داره نگاه میکنه، در چشمها و نگاه این بچه ما هیچ محلی از اعراب نداریم، یعنی اون داره ما رو میبینه اما در یه جهان دیگه ایه. من این رو در نگاه هیچ کدوم از بازیگرام ندیدم تا به امروز، و شگفت انگیز اینجاست که این بازیگر تمامی نقش هایی که در کار وجود داره رو میتونه به جد از نقطه اول تا به انتهاش براتون بازی کنه. کسی است که هر بار از صحنه خارج میشه پشت صحنه مدام داره میپره و عین یه بچه ببر بالا و پایین و سرخوشه. بعد از اجرای دوم، حتی اجرای 3 ساعتی که یکی از بازیگرای اصلیش ایلیای نصراللهیه، و این شگفت انگیزه.